بسم الله الرحمن الرحیم. ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ شب تار است و ره وادی ایمن در پیش، آتش طور کجا موعد دیدار کجاست؟ با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، حافظ دوستان و حافظ پژوهان گرامی، انشاءالله از این مجلس شرح غزل 19 از غزلیات دیوان حافظ را به تصحیح مرحوم غنی و مرحوم قزوینی آغاز میکنیم. غزل مشهور ای نسیم سحر آرام گه یار کجاست؟ منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ با استناد به کلمه کجاست که در تمامیت این ابیات، پایان تمامی این ابیات ذکر می شود، این غزل را غزل استفهامیه‌ای باید بدانیم که حافظ طلب فهم می کند، طلب ادراک می کند، تقاضا و سؤال خود را باز می گوید تا به نحوی نشانی از منزل یار بیاید. به دنبال ادراک و آشنایی با نشان منزل یار است و تمامیت این غزل نیز در تبیین همین معناست، در تبیین این نکته ظریف و لطیف است که سالک در مسیر خود به صورت مستمر و دائم باید به دنبال ادراک علامات و نشانه هایی باشد که مقصد را نشان می دهند، که مقصود را می نمایانند، که مقصود را به نحوی نشان می دهند. کلیت این غزل یعنی غزل 19 هم در باب این معناست. اما نکات مهمی که در دو بیت اول وجود داره و به ویژه اصطلاحات مهم در باب نسیم و به ویژه نسیم سحری، پیش از این سخن گفتیم، حقیقت این معنا را ارجاع می دهیم به نکاتی که پیش از این در ببیه شرح غزلیات نخستین دیوان حافظ خدمتتان عرض کردیم. اما آرامگه دو معنا دارد. در زبان محاوره ای و فرهنگ رایج ما کلمه آرامگاه رو داریم و معمولاً در قاموس این فرهنگ آرامگاه به محل دفن افراد گفته می شود. قبر معادل آن است. آرامگاه از جمله اصطلاحاتی است که در فرهنگ رایج به معنای محل دفن است یا همان قبر. اما در نخستین بیت غزل 19 مطلقا منظور شاعر یا حافظ از آرامگه چنین معنای رایج عرفی که بیشتر در زمانهای متأخر باب شده است نیست، مطلقا چنین نیست. آرامگه در اینجا منزلگه یار است، یا به یک عبارت آن منزلی که دل آرام میگیرد، قرار مییابد و آرامش مییابد. ای نسیم سحر آرام گهی یار کجاست؟ آنجایی که دل به ثبات میرسد، به قرار و آرامش میرسد که جز سراپرده دل حضرت یار نیست، آنجا کجاست؟ به زبان ساده من چگونه میتوانم نشان این آرامگه را بیابم؟ چگونه میتوانم به وسیله علاماتی به این آرامگه، به این منزلگه، به این بیت خوش یار راه یابم؟ پس منظور از آرامگه در اینجا بیت یار است، یا جایی که در آن دل آرام میگیرد، قرار مییابد. منزل آن مه عاشق کش عیار کجاست؟ خود این کلمه منزل به نحوی محل نزول حضرت یار، خود اصطلاح منزل آن معنای آرامگه را بیشتر تأیید و تصدیق می کند. یاری که عاشق کش است و البته عیار است. پیش از تبیین مفهوم عیار و فتوت و جوانمردی که نکات بسیار مهمی در تاریخ عرفان ما دارد و البته به دلیل برخی معانی ناگزیر به سرعت در بیان آن هستیم، پیش از اون که به عیار برسیم یک نکته لطیف رو عرض بکنم. اگر در این منزل عاشق کشته می شود یا به قتل می رسد، اگر این منزل منزل قتل عاشق است، کشتن عاشق است، چگونه میتواند آرامگه باشد؟ چگونه میتواند دل را به قرار برساند؟ چون بیت اول خوانده میشود، توسط آن کسانی که به ظرافت و لطافت معانی باطنی این ابیات را جستجو میکنند، این سؤال در همان نگاه اول ظاهر میشود. به عبارتی در تبیین معنای بیت نخستین غزل 19 در همان نگاه اول تعارضی رخ می‌نماید. آرامگه، آرامگه یا منزل محل سکونت است، محل قرار و آرامش است. این تضادی با منزل آن مه عاشق کشه عیار کجاست ندارد؟ عاشق کش عیار، به ویژه که عیاران کسانی بودند که قرار می رو بودند، در مواردی راه زنان را عیاران دانستند، نه تنها جان و مال می رو بودند، قرارهای دل را هم می رو بودند. چگونه جمع این زدین در اینجا حاصل شده است؟ از یک سو آرامگه است و از سوی دیگر در این منزل عاشق کشی پیشه می کند و رسم عاشق کشی است. در تبیین این تضاد، به ظاهر تضاد، مختصر می گویم حقیقت آن است که تا جان به آتش کشیده نشود و از ادراک فراق شرح شرح نشود، منزل یار رخ نمی‌دهد. نفس سالک فانی، حقیقت یار باقی، جمع فانی و باقی غیر ممکن است، محال است. هر که می خواهد بقا یابد باید باقی شود. جمع باقی با باقی به نفع وحدت و نه اتحاد و حلول کاملا ممکن است. معشوق حقیقی منیت عاشق خود را از او می‌گیرد، نفسانیت و نفسیت او را از او باز می‌ستاند، او را از دام هر بندی می‌رهاند، او را نجات می‌دهد. همون می روحانی که در مجلس پیش از آن سخن گفتیم، همون کشتی نوح. و این نجات ممکن نیست مگر آنکه عوامل فنا و فانی را در وجود این عاشق بکشد. این نجات و آن وحدت، من کیم لیلی و لیلی کیست، من هر دو یک روحیم اندر دو بدن، این وحدت ممکن و میسور نمی شود مگر این که سالک تمامیت منیت خود را فرو گذارد. در قلمرو عرفا عارفان دعا می کنند حق به شمشیر حکمت خود، به شمشیر فیض خود تمامی این منیت ها را از جان و دل عاشق دور کنه. این می شود معنای عاشق کشی. معشوق حقیقت عاشق را به قتل نمی رساند، آنچه منع بقاست را دفع می کند، آنچه مانع وصل و وصال است را نفع می کند. به این معنا عاشق کشی عین عاشقی است، عیاری این عاشقی است. این رهزنی رهزنی خوشی است. ضمن این که در قلم رو به معنا اگر حضرت او دل من از من برو باید و رهزنی دل من کند تا دل من در سرای دل خود جای دهد، این عیاری رد است، این عیاری نفع می شود. یا اصولاً عاشق تمامی جان خود را، حقیقت حیات خود را ایثار می کند تا خدا رهزن دلش شد، تا خدا راه زنی کند دل او را. قصه این است. چون از این زاویه به بیت اول غزل 18 می نگریم، تضاد و تعارضی وجود ندارد. عاشق کشی مقدم دمه وصل و رسیدن به آرامگه است، مقدمه رسیدن به منزل آن مهیست که عیار است، فی نفس عیار است. این نکته اول. نکته دوم در باب عیاری. ابتدا یک نکته مختصر در باب این واژه، یا در اصل ریشه این واژه هست. برخی معتقدن این کلمه اصالتاً فارسی است و از زبان پهلوی آمده است. ماهیتی به اصالت فارسی و برخی مصرفن بر اینکه اصالت مطلق عربی دارد. آنانی که معتقدن این کلمه فارسی است، مانند مرحوم ملک و شعرای بهار، عیار را صورت معرب یار فارسی می دهند. عیار یا ایار یا خود یار، اصولا دوست. چون می دانید عیاران جوان مردانند و جوان مردان یک صفتی در میان خود دارند و آن این که در جمع جوان مردان همه یار همند، همه برادر همند. مثلا در قلمرو حکمت ما فیثاغوریان را اصحاب فتوت می دانیم، اخوان الصفا را اصحاب فتوت و جوان مردی و عیاری می دانیم، گرچه عیاری معنای اجتماعی سیاسی تر دیگری هم دارد که با آن اشاره می کند. اما واقعیت قضیه این هستش که صفت عیاران برادریست، صفت عیاران یاریست، یاری کرده از جان خود می گذارد تا یار خود به سلامت به جایی برساند، جان خود فدا می کند تا یارش تا برادرش جان سالم بدهد. بنابه این معنا این نکته را می توان قابل تأمل دانست که بنابه یک روایت عیار را ما معرب یا عربی شده کلمه یار یا عیار فارسی بدانیم. این یک نظر است. اما به دلیل کاربرد وسیع این کلمه در زبان عربی و اینکه حتی گاهی افعالی هم ساخته می شود، یار الفرس از به نشاط به سوی دوید و باز آمد، اینجا باز به نحوی با استناد به این ریشه ها عیار را کاملا عربی دانسته. یا مثلا همچنان که یکی از فاضلان معاصر اشاره کرده است، از لسان العرب آورده است، رجل عیار، این به نحوی بیانگر آن است که در زبان عربی این کلمه برای خود یک ماهیت و یک معنای اصیل دارد و از جای دیگر نیامده است. بحث ما در این که ریشه عیار عربی است یا فارسی نیست. اشاره کردم که در هر دو زبان برای استناد آن به آن زبان یک سری ادله بیان شده است. حال چه این کلمه ریشه فارسی پهلوی داشته باشد و یا عربی، در تاریخ عرفان ما مستند به یک اصطلاح بسیار مهم است که این اصطلاح در قلمرو عرفان حضور داره و آن اصطلاح فتوت است. به یک معنا اگر شما با کلید واژه عیار به متن عرفان ما رجوع بکنید، کمتر معانی عرفانی در شرح عیار می‌یابید مگر از حافظ به بعد. چرا؟ زیرا حافظ همچنان که تعریف جدیدی از رندی ارائه کرده است و آن را در مقام رفیع جای داده است، همون نگاه را نسبت به عیاری دارد. زان طره پرپیچ و خم، سهل است اگر بینم ستم، از بند و زنجیرش چه غم، آن کس که عیاری کند. عیار را به تکرار در دیوان خود به کار برده و تقریبا همان معنایی را از آن اراده کرده که از رندی دارد. چرا بعد از حافظ نگاه به عیار در فرهنگ ما با دیدی که او ایجاد کرده تفاوت میکنه، تغییراتی را میده. اما واقعیت قضیه این هست که پیش از او این نیست که مثلا قشیری در رساله قشیریه، مثلا حجویری و دیگران عیاری رو در باب اصطلاحات عرفان بیاورند. اونجا ما کلمه فتوت رو داریم. از کلمه فتوت یا اصطلاح فتوت میتوان به تعریف عیاران و جوان مردان رسید، اما پیش از آن سخت است. یعنی به یک عبارت از فتوت میتوان به عیاری رسید، اما از عیاری الزاما نمیتوان به فتوت رسید، مگر امروزه که ما فتوت جوانمردی و عیاری را در کنار هم میبینیم و به نحوی با هم معنا میکنیم. مثلا هنگامی که هم نکردن کتاب آیین جوانمردی را می نویسد، در متن آن به فتوت نامه ها اشاره می کند که از آن سخن خواهم گفت، و همچنین به عیاران، گویی از منظر او عیاری، جوانمردی و فتوت سه اصطلاح است بر یک معنا. لکن تکرار می کنم، فتوت یک اصطلاح عرفانی است و در متون عرفانی معانی خاص خود را دارد، که البته این معانی قابل صدق و قابل حمل بر مفهوم عیاری در ساختار سیاسی اجتماعی آن هم هست، اما در این متون چندان از عیاری سخن گفته نشده است. بنابراین اگر ما عیار را در این قلمرو به نحوی مستند به آنچه عرض کردم معادل جوانمردی و فتوت بدانیم، عیار بیت اول غزل 19 با کلید واژه فتوت در قلمرو عرفان معانی خاص خود را دارد و به نظر می رسد بیت اول در کایار غزل 19 یعقوب لیث صفاری است. کسانی که منصب اجتماعی سیاسی داشتن نیست، عیار در مفهوم عرفانی است که انشاءالله در جلسه بعد آن را مورد شرح و فحص قرار می دهیم به لطف و یاری حق. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.